بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها، والصلاة والسلام على سيدنا أحمد وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون، بأيكم المفتون. برای سلامتی حضرت ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات خط کنید. امروز به خواست خداوند متعال بحث ما در باره 16 وظیفه از وظائف شیعیان است در زمان غیبت حضرت ولی عصر، و این مطلب هم که امروز به عرضتون میرسونم از مطالب بسیار حساس و مهمی است که ائمه اطهار علیهم صلوات الله روی این مطلب فوق العاده نظر داشتند و اساس زندگی ماست و رعایت اون برای همه و بالاخص نسل جوان ما لازم و ضروری است، و اون عبارت است از رعایت جنبه های اخلاقی. یعنی در زمان غیبت حضرت ولی عصر که معمولا روزگار آشوب و تحیر و فساد و کج‌خلقی و بداخلاقی و امثال اون هست، وظیفه ما در این زمان رعایت جنبه های اخلاقی. اگر مردم بد می شدن شیعه باید خوب بشوند. نمیتونه انسان بگه خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو، حالا که جامعه همه فاسدن ما نمیتونیم خوب باشیم. اصلا خودسازی، ریاضت نفس، قهرمانی به معنی واقعی اینه که در یه محیطی که مردم دارن به طرف فساد میرن ما به طرف صلاح بریم. وقتی مردم داره اخلاقشون بد میشه و رعایت جنبه های اخلاقی رو نمی کنن، ما رعایت کنیم جنبه های اخلاقی را، و این دستور مستقیمی است که امام علیه السلام برای این زمان میدن. عرض کردم از روز اول تا حالا چند مرتبه که ما بنامون نیست چیزی از خودمون برای مردم بگیم. ما کوچکتر از آن هستیم که بتوانیم چیزی برای مردم بگیم. ما یه مبلغیم، رساننده مطالبیم، حکم بلندگو رو داریم. ائمه اطهار بیان فرمودن، ما هم یه واسطه ای هستیم که اون چه که اونا فرمودن در اختیار شما بگذاریم. پس شما هرگز سخن را از ما نشنوید، سخن را از اونها بشنوید. وقتی میگیم قال رسول الله، قیافه منور و چهره نورانی پیغمبر رو در نظر بگیرید که الان ایستادن با شما حرف میزنن، امام صادق هم دارن با شما حرف میزنن، امیر المؤمنین هم دارن با تو حرف میزنن. اینطوری تصور بفرمایید. حالا توجه بفرمان، من این روایت مهمی که در این زمینه هست و بسیاری از علماء شیعه و سنی این روایت رو نقل کردن. البته روایت از امام صادقه. ایشون می فرماد الا اخبرکم بما لا یقبل الله عز و جل من العباد عملا الا به. تیکه اولش حالا خیلی مربوط به بحث ما نیست، ولی چون مطلب جالبیست عرض می کنم. امام صادق می فرمایند به اصحابشون، می خوان بهتون خبر بدم به چیزهایی که خداوند متعال هیچ عملی را بدون اونا قبول نمی کنه. یعنی تا مادامی که این چند چیز نباشد، نماز قبول نمیشه، روزه قبول نمیشه، حج قبول نمیشه، مستحبات قبول نمیشه. این چند چیز باید در وجود یک انسان باشد تا اعمالش قبول بشه. اول میفرماید شهادت به وحدانیت خدا، دو شهادت به نبوت پیغمبر اسلام، سه اقرار به اون چه در قرآن مجید خدا امر کرده، چهارم ولایت ما اهل بیت، پنجم براءت و بیزاری از دشمنان ما اهل بیت، یعنی ائمه اطهار علیهم صلوات الله. وقت بعد حضرت دنبالش می فرماد ان لنا دولتون یجیع بها انشاء الله، ما یک دولت و حکومتی داریم که انشاء الله در آینده خواهد آمد. ثم قال من سره ان یکون من اصحاب القائم، اون کسی که دلش میخواهد از اصحاب حضرت مهدی باشد، فلینتظر، باید انتظار فرج آقا را داشته باشه و عمل بکند به زهد و تقوا و محاسن الاخلاق. شاهد من توی کلام، یعنی باید به اخلاقهای خوب مردم شیعه عمل کنن در زمانی که امامشون غائبه تا به فیض حضور حضرت نائل بشن. یعنی ما نمیتونیم همینطور افسار گسیخته باشیم دور جون شما، هر عملی دلمون خواست انجام بدیم. ما باید طبق اخلاق اسلامی عمل بکنیم. حالا اخلاق اسلامی چه هست بعد عرض میکنم. چه نتیجه ای دارد عمل کردن به اخلاق اسلامی، اونم بعد عرض میکنم. فقط ابتداعا دو سه تا روایت براتون میخونم که رعایت کردن اخلاق خوب چقدر خوبه. وقتی عظمت مطلب برای ما معلوم شد، اون وقت عرض میکنم اون اخلاق خوبی که دارای این آثار عجیب هست، اون اخلاق خوب چی هست. روایت اول، قال صادق علیه السلام الخلق الحسن نصف الدین. این روایت رو در کتاب بهار جلد 71-388 اونجا نقل کرده. می فرماد اخلاق خوب نصف دین انسانه. یعنی اگر چنون که انسان اخلاقش بد باشه، واقعا دینش لنگه، تمام دین رو نداره، نصف از دین رو داره. الخلق الحسن نصف الدین. روایت دوم، من فقط این روایت رو تون عرض میکنم که فقط شما به اهمیت رعایت کردن اخلاق خوب توجه کنید، که وقت بعد میگم اون اخلاق خوبی که باید بهش توجه بشه اونا چی هست. میفرماد مولا امیرالمومنین عنوان صحیفت المؤمن حسن و خلقه. باز این روایت در کتاب بهار جلد 71 صفحه 392. یعنی سرلوحه و اولین چیزی که در نامه اعمال مؤمن نوشته می شود اخلاق خوب اوست. اخلاق خوبش در اولین مرحله در نامه اعمالش نوشته می شود و روی او حساب می کنند. روایت سوم، قال علی علیه السلام: ارض الناس من کان اخلاقه رویه، پسندیده شده ترین انسانها در نزد خدا و رسول اون کسی است که دارای اخلاق خوب باشد. باز پیغمبر اکرم می فرمایند: ان العبد لیبلغ بحسن خلقه عظیم درجات الاخره و شرف المنازل و انه لضعیف العباده. یعنی انسان خوش اخلاق با اخلاق خوبش به عالی ترین درجات بهشت میرسد هرچند عبادتش کم باشه. و این کانت عبادته لضعیفه، گرچه کم نماز بخونه کم روزه بگیره، لکن وقتی اخلاقش خوبه به عالی ترین درجات بهشت و منازل آخرت میرسد. آخرین روایت رو در این زمینه توجه کنی، میفرماد امام صادق: ما یقدم المؤمن علی الله بعمل بعد الفرائض احب الی الله من ان یسع الناس بخلقه. در کتاب کافی جلد دوم صفحه صدوم خیلی روایت زیبایی میفرماد: انسان مؤمن اقدام بر عمل و عبادتی نمی کند که محبوب تر و عالی تر باشد در نزد خداوند از اخلاق خوب او، و این که با اخلاق خوب با مردم برخورد کند. یعنی که عملی بعد از واجبات پسندیده تر و ارزشمند تر از اخلاق خوب و برخورد با مردم با اخلاق نیک نیست. اخلاق بد اعمال خوب انسانم ضایع و باطل میکنه. همینطور که ملاحظه میفرمایید هرچه انسان خوبی داشته باشه با اخلاق زشت اون خوبیا در نزد مردم پامال میشه، مردم چیزیش نمیگیرن. میگه درسته که این آدم سخیی دستش بازه اما اخلاقش بده، درسته که آدم مقدسیه اما اخلاقش بده، درسته که آدم فعالیه اما اخلاقش بده، درسته که به مردم خدمت میکنه اما اخلاقش بده. تمام کارای خوب انسان را با یک کلمه اخلاقش بده از بین میبره. در نزد خدا هم همینطوره. انسان بر فرد عمل خوبم داشته باشد اخلاق زشت عمل خوب انسان را پایمال میکند و ارزشش از بین میبره. پس وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما در این زمان که مردم اکثرا متاسفانه به طرف اخلاقهای زشت میروند، وظیفه ما اینه که ما رعایت کنیم اخلاقهای خوب را و خودمون را با اخلاقهای خوب بسازیم و تربیت کنیم. البته همطور با شنیدن و گفتن اینا اصلاح نمیشه، تصمیم میخواد. یه آقای جوانی، حالا من اسم که نمیخوام بیارم، خصوصیات نمیخوام بگم، البته مشابه این قضیه زیاد هست، نامه بر من نوشته بود که نامش نگه داشتن، نامه جالبی. ایشون شرحی از حال خودش نوشته که من چنین بودم چنان بودم، اینطور شد، حالا کاریم من به نوع کاراییشون ندارم. نامه خیلی نامه جالبی بود، تا اینکه می نویسه یک روز، روزای ظاهرن اول مارمز، روز اول مارمز، از در مسجد عبور کردم و مطالبی اینجا شنیدم روز سوم چهارم فلان کار فلان کار فلان کار که یکیش اعتیاد بود، که تازه مبتلا شده بودم او را رها کردم و این کلمات مرا عوضم کرده است و امیدوارم دیگه من بر نگردم به اون اخلاقهای زشت و اخلاقهای ناپسند و اون که دلم میخواد بیشتر روی او کار کنم تصمیم جدی است که حالا که تصمیم گرفتم خوب باشم، واقعا خوب باشم. این تصمیم خیلی مهمه. ممکنه جلساتی باشه، مجلس ما اینطور باشه خدای نخواسته، که نشستند و گفتند و برخواستند، اما ما حضرت عباسی با خودمون تصمیم گرفتیم اون چه حرف متفرقه است بذاریم کنار. نه اینکه بلد نباشیم بگیم، الحمدلله رب العالمین بلدیم، از هر دری هم بخوایم وارد بشیم صحبت کنیم، خداوند استعداد و قدرتشو داده، مطالعه هم دربارش کردیم. اما خدا میدونه گاهی از اوقات میرم در فکر که وقت مردم تلف کردن خیانت است و حرام. اون چه مردم بلدن آدم بخواد بگه مهم نیست، اون چه خاندان عصمت و طهارت به عنوان بالاترین و مدرنترین راه زندگی در اختیار مردم گذاشتن، ما اونا بر مردم بگیم و خودمون و مردم تصمیم بگیریم این مطالب را عملی کنیم. اگه تصمیم گرفتیم زندگیمون عوض میشه. خدا میدونه صدها نفر را سراغ دارم که خودشون گفتن، نامه نوشتن، ناماشون را جمع کردن که اینا از راه مکتب اهل بیت به چه نجات عجیبی دست پیدا کرد. به قول خداشون از لب پرتگاه جهنم با سخنان علی ابن ابی طالب در بهترین بهشت زندگی قرار گرفتن. مسلم آخرتشون هم همینطور خواهد. اینها همش از اون خانواده است. بی خود نیست که خداوند می فرماید ما نعمت رو بر اینا تمام کردیم. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اینا بهترین راه زندگی رو یاد ما دادن، اخلاق خوب اونا که اینا گفتن. حالا بعد از این که ما فهمیدیم، من چون این بحثی که باید قدم به قدم برم جلو، فرصتم اونقدر نیست که بخوام زیاد معطلتون کنم. بعد از اون که ما فهمیدیم که وظیفه ما اینه ما اخلاقمون را اخلاق خوب قرار بدیم در این زمان، ارزش اخلاق خوبم فهمیدیم، حالا میخوایم ببینیم اخلاق خوب از نظر خاندان عصمت و طهارت چی. ما کاری به خودمون نداریم به نظر خودمون که به نظر من اخلاق خوب چیه. ما حرفمون، رأیمون، عقیدمون ارزشی نداره، برای اینکه یه عقیده است در مقابلش امکان داره صدها هزار عقیده مخالف وجود داشته باشه، اما اون حرفی که اونا میزنن دیگه رو دست نداره. الان به اکثر مردم مراجعه کنید که آقا اخلاق خوب چیه؟ اگه زباننم نگن عملا میگن که اینجا در مقابل آقا سلام علیکم قربونی شما برم فدای شما بشم تا رد میشه فلان فلان شده چقدر به مردم ظلم میکن آشورو کنم به بدگویی کردن. اخلاق خوب از نظر جامعه ما امروز اینه، درسته یا نه؟ خودتون تصدیق کن. میگن آدم باید با مردم این جوری رفتار کنه که نفهمن آدم دشمنشونه. شما تو رو سلاما بهش بکن، بعد جمع هر کاری داره میخواد بکن. این عقاید ما. اما اسلام چی میگه؟ اسلام با این عقیده مخالفه. میفرماد ان المنافقین در چل اسفل من النار، هر طوری باطن ده ظاهر دم همون طور باشه. اگه خواستی با مردم دو دوزه بازی کنی، جای آدم این طوری در بدترین درکات جهنم. اونی که صاف و صاف با آدم دشمنه و اونی که صاف و صاف با آدم دوستن، اینا طوری نیستن. اما اونی که به حسب ظاهر میخواد دوست باشه، به حسب باطن یه جور دیگه است که اسمش امرو میذارن اخلاق اجتماعی، این غلطه. این اخلاق حسابی نیست. از یه طرف میشینن به هم گل میگند و گل میشنن و قربون صدقه هم دیگه میرن، و از اون طرف تو این نشریه تو اون نشریه علیه هم دیگه فوش میدن. این اخلاق خوبه؟ این اخلاق اسلامیه؟ این نفاقیست که اسلام از او گریزان است و پیغمبر اکرم انتقاد ازش میکنن و قرآن ازش انتقاد میکنه. دقت کنید اینجوری نباشه. با کسی بدی حتی الامکان اصرار داشته باشید که اون ناراحتی قلبیتون از بین بره، باش خوب بشید. اگر هم میبینید نمیتونید باش خوب باشید، خیلی خوب علی سبیه باشید. چکار دارید دیگه به حسد ظاهر میخواد بهش بگید من خیلی به شما ارادت دارم؟ چرا زوم دارم؟ ولش کن بار خودش باشید. چرا گولش میزنی؟ چرا سرش لعاب میکنی؟ مرد اونه که صاف و مستقیم با هر کسی باشید. یه برخوردای گاهی از اوقات آدم میکنه با بعضی ها خیلی جالب، حتی نسبت به ائمه جماعت. میگه آقا اگه فلان آقا رو قبولش ندارین برین نمازتون رو بخونین، بعد تو خونتون نمازتون اعاده کنین. زبون بسته تو بعدی نمازه فریاد میزنی مرگ بر منافق. پس تو خودتی منافق نفاق داری یاد میدی. با آقای ما جماعت خوبی؟ خیلی خوب، خدا پدر بیام. خوبم نیستی دیگه، چرا سر اون بابا رو لعاب میکنی؟ کنارش رد و سلام هم میخواد بشو کن که اقلا خودت یه رنگ باشی، نه دیگه خودت هم دو رنگی کنی. این اخلاق نافسند بشه. حالا با اجازتون من عرض کنم بهتون که از نظر اسلام اخلاق خوب چیه. من امکان داری یه چند دونه روایت براتون بخونم، ولی زود میگذرم که خستتون نکنم. قال الباقر علیه السلام، امام باقر صلوات الله و سلام علیه در تفسیر این آیه که خداوند میفرماد انک لعلی خلق عظیم، پیغمبر تو اخلاقت خیلی عظیم است، میفرماد الخلق العظیم هو الاسلام. یعنی چه؟ خیلی حرف زیبایی. یعنی اگه میخوای اخلاق کامل حسابی داشته باشی، اون چه اسلام بهش گفته عمل کن. بسن اسلام چی گفته؟ گفته دروغ نگو، غیبت نکن، تهمت نزن، اذیت نکن، ظلم نکن، نماز بخون، روزه بگیر، خدمت به جامعه بکن. این همش میشه اخلاق خوب. یه پس ما خودمون درد سر نمیدیم که اخلاق خوب چیه؟ اگر انسان یه مسلمان واقعی باشد و عمل کنه به احکام اسلام، این میشه یک انسان خوش اخلاق. این یه روایت در کتاب نور و سقلن جلد پنجم صفحه 391. روایت دیگر، قیل للصادق علیه السلام ما حد و حسن الخلق، میگه به امام صادق عرض کردم آقا حد و اندازه اخلاق خوب چیه؟ ببینید حضرت چقدر زیبا جواب دادن. فرمود تلین و جانبک، خیلی خشن و تون نباش، با مردم با اخلاق لین و ملایم برخورد کن. و تو طیب کلامک، کلامت هم زیبا قرار بده، حرف زشت و تند به مردم نزن. و تلقا اخاک به بشر حسن، با مردمم که روبرو میشی غم و غصه برشون نبر. تا میگن آقا حال شما چطوره؟ پهلوم درد میکنه، سرم درد میکنه، پام درد میکنه، بیچاره شدم، خونم خراب شده، زنم بده، پسرم همچینه، الان اینا بز باش الحمدلله رب العالمین خیلی خوبم. شما چطور این حالت خوبه؟ 100 هزار مرتبه شد الحمدلله رب العالمین. این دو روز دنیامون هم گذشت خدا رو شد اینجوری هست. چرا اونطور حرف می‌زنی که غمی بر غم دیگران اضافه کنی؟ این روایت در کتاب بهار جلد 71 صفحه 98. قال علی علیه السلام، یه روایت دیگر از مولا امیرالمومنین در کتاب بهار جلد 71 صفحه 394. دقت بفرمایید، خیلی زیباست این سه تا جمله امیرالمومنین. می‌فرماید حسن خلق در سه چیزه، اخلاق خوب در سه چیزه: یک، اجتناب المحارم، کنارگیری از گناهان. دو، طلب الحلال، به دست آوردن مال حلال. سه، و توسعت علی ایال، یا و توسع علی ایال. این مسئله است که از فردا به درد همه این مردم میخوره. انشاءالله با صحت سلامتی یا از فردا یه روز دیگه هرچه میرید دنبال کسب و کارتون. شما بدونید اخلاق خوبی که اون درجات عالی را به شما میدهند کلیش این فرمایشی که امیرالمومنین میفرماید: گناه نکنید. ازتون میاد گناه نکنید. میتونید تصمیم بگیرید گناه نکنید. خدا میدونه جوانهای را الان سراغ دارم در حدود سن 18 و 17 سال که بحران گناه کردن و معصیت کردن اونا باید باشه. تصمیم گرفتن گناه نکنن و نمی کنن، حتی به یه زنی هم که حجابش درست نباشه تو تلویزیون نگاه نمی کنن. شما وقتی می بینیدشون خواهر این چه تن بچه ها، نه این که بگیم مقدسیس و متدینیسف، نه، ظاهرش هم نشون نمی دهد که اون قدس و تقوا را داشته باشد، اما واقعا تصمیم داره که کار حرام نکنه. شما میتونید این کارو بکنید. شما میتونید یه ذره زن بی بند و بار که در مغازتون میاد یه جوری ردش کنید یا بهش بگید روتا بگیر. داریم تو کاسه با آدم اینجوری. مگه به شما نمیگن اون خانم که چقدر بد اخلاقی؟ بذار او بگه چرا بد اخلاقی، خدا نگوید چرا بد اخلاقی، اون بگه طوری. از این دهنهای یاوه خیلی حرف بیرون میاد. بذار اونم اینه بگه خدا باید امضا کند خوش اخلاقی شما را و رسول خدا و اونایی که شما را میبینن. من نمیگم، قرآن میفرماید قل اعملوا. از فردا که تشون برید پشت مغازه یه مر محل کارتون یا تو اداره و این زنهای دیدن دوبار گاهی از اوقات میان میخوان با شما بشینن صحبت کنن و امثالون، قرآن میفرماد قل اعملوا، هر کاری میخواد بکنید، فقط یه چیز بدون. فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، بدون که خدا و پیغمبر و ائمه اعمال تو رو میبینن. امام زمان میبینن یک چشمی که خدا این نخواسته به نامحرم افتاد، متوجه میشه. حالا ببین چی کار باید بکن. وقتی خدا و پیغمبر امام وایستدن دارن نگاه میکنن چی کار میکنی، تکلیف یه روشنه برای تو. اولین قدم لازم برای شما اجتناب و دوری از محرمات و کارهای حرامه. در درجه دوم طلب کردن مال حلال. برادران عزیز و گرامی، خدا راه به دست آوردن حلال را به سوی شما باز کرده است. متاسفانه خود مردمن که بعضشون در به خودشون میبندن و یه در حرام به سوی خودشون باز میکنن. وقتن که گرفتار میشن در قیامت که چرا همچی کردی، خدا میفرمون من از راه حلال نمیتونستم به تو روزی بدم، نمیدادم، چرا همچی کردی، چرا از این راه رفتی. خدایی که این حشرات عجیب را در این بیابانها، صحراها، دریاها، امثال اون روزی میدهد، از روزی دادن به ما عاجز است. شو در بعضی از این باغا نگاه کنی، یه ذره جاره نگاه کن، مثل که هزار تا پشه دارن اینجا را میدن، اون قد اینا ریزن که حد نداره. اما وقتی که زیست شناس ها وضع اینا رو بررسی میکنن، یکی از اینا رو میذارن زیر دوربین، دستش رو برمیدارن و زندگیش رو دارن بررسی میکنن. یه نیشی خدا به این زبون بسته داده، دهنی داده است، معده‌ای داده است، تشکیلاتی داده که این قضا را با چه هوشی، با چه استعدادی، با چه وسیله‌ای از شاخه درخت بگیرد و بخورد و زنده باشد و از بین نره. آیا ما از یه پشه پست‌تریم؟ خدا به ما اعتنا نمی‌کنه؟ خدا به ما روزی نمی‌دهد؟ یسأله به به، الله اکبر از این آیه. یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. شما را به خدا اگه این آیه تو ذهنتون نمیمونه، خودش معناش را در ذهنتون بگیرید. هر وقت دارید میرید صبح از خونه بیرون در دنبال کار، این آیه یادتون باشه. ذره ها دیدم، این معنی آیه، ذره ها دیدم دهانشون جمله باز، گرد گویم خردشون گردد دراز. تمام موجوداتی که در این جهانن، از ذره‌ای که به چشم نمی آید تا بزرگترین موجود این عالم، اول صبح دهنش باز است به سوی خدا و می گوید خدایا من لی غیرک، چی من غیر تو دارم؟ و خدا به اونها می رساند. هر موجودی را مطابق شأنش خدا برش قضا میرسونه، وسیله میرساند، به او مدد میکند، به او کمک میکند و تمام این کائنات به لطف عظیم خدا دارن میگردن. اما ما قافله هارم خدا داره میگردونتمون، اما نمیفهمیم. بابا همین حدودا واسده در مقاضش، روز ماه رمضان روزه میخوره، اما خدایی مشتری میزنه پشت کلش که برو از در این مقاضه چیز بخره. او داره گناه میکند، خدا داره بهش ترحم میکنه. او داره با خدا مبارزه میکند، خداوند به او داره احسان میکند. خیر و چه الینا نازل و شرنا الیک صاعد. برادران عزیز، توکلتون رو به خدا قوی کنین. زندگی دنیا را خدا متکفلشه. شما برید دنبال خدا، ببینید خدا چه درهایی از رحمت به سوی شما می گشاید. ببینید اعجاز خدا و قدرت خدا را، ببینید خدا چطور شما رو لنگتون نمیذاره. اما آخه یه قدم باید بریم اقلا ما از اون طرف، تا از اون طرف صد قدم به سوی ما بیاین. بیمایه فطیره. یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. و اما موضوع سومم عرض کنم برای اینکه خانوما خوشحال بشن در این جریان، همش مال آقایون مردا نباشه. و توسع علل ایال، مولا امیرالمومنین میفرماد اخلاق خوب اینه که به اندازه قدرتت وسیله رفاه زن و بچه رو فراهم کن. به اندازه قدرت، تا هر اندازه میتونی، اگر بتوانی برای زن و بچه غذای خوب تهیه کنی و نکنی بد اخلاقی. اگر بتوانی از مال مردم برای زن و بچه غذای خوب فراهم کنی و مال مردم رو در اختیار اون کار بذاری، بد اخلاقی است. چرا؟ دلیلی نداره مال مردم از بین برود برای پر شدن شکم زن و بچه ما. اخلاق عالی اونه که داشته باشی و به اندازه قدرت و توانایی برای اونا خرج کنی. اخلاق بالاتر از این چیه؟ اخلاق بالاتر از این اینه که زن و بچه صبر کنن با امکانات مرد و بهش زور نیارن، فشار نیارن، مطالبه نابجا ازش نکنن. این مرد بنده خدایی که مای 5,000 تومن، 6,000 تومن، 10,000 تومن، 30,000 تومن حقوق دارد، این بیچاره بنده خدا چقدر میگه میتونه خرج کنه؟ مای 30,000 تومن هم که حقوق داشته باشه، روز 1,000 تومن باید کله هم خرجش بشه، درسته؟ حالا اگر پول گاز و پول آب و پول تلفن و پول برق و امثال اون را همشه به ضرور هم دیگه در ماه 1,000 تومن کمتر میشه یا بیشتر برای یک کسی که 30,000 تومن حقوقشه؟ بین چقدر میشه؟ وقتی مرد بنده خدا با چکار کنه؟ یک کاسب ضعیف مستمن باشد یخت بدتر؟ پس خانومان اخلاق خوبشون باید این باشد که بسازن با این مرد، رفاقت کنن. اینه براتون عرض کنم جوانها، اونایی که آب سرشون گذشته است که گذشته است، اما من اینه برای شما میگم و برای خانوم دخترهای جوانی که در مجلسن، این حرف از مغزاتون بیرون ببرید که باید داد و قال کرد و قهر کرد و فلان کرد تا مرد و ادب بشن. غلط. جوانان بگن باید زن رو بزنیم و ناراحتش کنیم تا ادب بشه، هر دوتون در اشتباهید. اگه همچی فکری دارید با همسرانتون رفاقت کنید. زن بهترین رفیق برای او شوهرشه و بس، اونی که تا آخر عمر به دردش میخوره زنشه، و اونی که تا آخر عمر به درد زن میخورد مردشه. برادر رها میکنن میرن، خواهر رها میکنن میرن، اقوام رها میکنن میرن، پدر و مادر میذارن شما رو کنار میرن، آقا بس دیگه، تا چقدر وقت خواهی تو این خونه باشی؟ برو به سلامتی برای خودت یه خونه درست کن. نفرین کردن چطوره؟ بعدش نفرین کردن، حجا آقا ما رو به زله در آورد، بسیم پسرمون تو این خونه میمیرد بیرون. من نفرین شرم گفتم از دست درازی نیستم. این پدر و مادرن، اینا همه رها میکنند میرن. خودتون رو بر هم دیگر نگهداری کنید. من یه حرفی که زدم این نیست که خدا نکرده به پدر و مادرتون توهین کنید، به خواهرتون توهین کنید، به برادرتون توهین کنید، علیرضو بالله، نه. میخوام بگم اونا را به اندازه پدری و مادری و خواهری و برادری بهشون احترام بگذاری، اما بدونید اونی که به دردتون میخوره همسرتونه، اما زن یا مرد. توسع بر عیال معنیش اینه، یعنی یه جوری باید با هم رفاقت کنن که مرد از دست همسرش در رفاه باشد، زنم از دست همسرش در رفاه باشه، دو تا دون به هم اطمینان داشته باشی، نه اینکه در پیکر از دست هم یه قفل کنی. این زندگی، زندگی این لجن سر زندگی. زن و مردی که به هم اطمینان نداشته باشن زندگی نباید با هم بکن. اساس زندگی زناشویی بر اطمینان و محبت و صفا و صمیمیت است. توسع بر عیال معنیش اینه که امیرالمومنین می‌فرمه. حالا اگه شما چه خسته شدین یه صلوات خط کنید تا من بقیه شما یه روایت دیگر از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه هست. از حضرت سوال میکنه آقا اخلاق خوب چی هست؟ فرمود العفو عمن ظلمک، هر کس به تو ظلم کرد عفوش کن، نمیخواد کینه کسی در دل بگیر. و سل من قطعک، اگر کسی با تو قطع رحم کرده است تو وصل رحم کن، سل رحم کن. حالا یه وقتی که یه رحمیه که نباید باش رفت آمد کرد، اونا نمیگن سل رحم واجبه، هر سل رحمی واجب نیست،
اگه شما میدونید میرید منزل یکی از اقوامتون ویدیو هست، ساز و آواز هست، گناه هست، معصیت هست، زن و مرد رو از هم دیگه نمیگیرن، رفتن شما اونجا حرامه. نمیتونید بگید میخوام صله رحم کنم. خانوم هم نمیتونن به شما فشار بیارن که خواهرم است میخوام برم خونه. خیلی خوب، خواهرتونه، میخوان تشریف ببرن اونجا. همینطور که اونجا خواهرتون هست، خدا هم هست. اگر رضایت خدا هست منم میام، اگر رضایت خواهرتون تنها هست نه من کاری ندارم. شما میخوای بری، اگه دینت حفظ میکنی برو، اگه دینت نمیتونه حفظ کنی نه. پس صله رحم حساب ده. و اعطا من حرمک، یکی دیگه از اخلاقای خوب اینه که هر کس شما رو محرومتون کرده از یه چیزی، شما اونو محرومش نکن. حالا اون آب دستش بود به شما نداد بخوری، شما نمیخواد بگو منم میخوام تلافی کنم، تو در عوض بگو نه ما آب میدیم به شما بخوری. طوری و اعطا من حرمک و قول الحق ولو علی نفسک، یکی دیگه از اخلاقای خوب اینه که حرف حق بزنی ولو حرف حق به ضرر خودت باشه. طوری حق رو باید گفت ولو به ضرر خود آدم باشه. باز یه روایت دیگر که روایت جالبیست، دلم هم نمیخواد زیاد مزاحمتون بشم، مولا امیرالمومنین میفرماد احسن المکارم، خیلی روایت زیباییست، عفو المقتدر و وجود المفتقر. بهترین اخلاق ها اینه که انسان وقتی که قدرت دارن از مردم گذشت کنه. یعنی وقتی با یک کس دعوادون میشه و میتونید بزنید یه سیلی تو گوشش، بهترینه که خودداری کن. اگه نتونی بزنید تو قوم نمیزنید، نمیتونی بزنید بچون. اخلاق خوب اینه که بتونی بزنی و نزنی، بتونی انتقام بگیری و نگیری. یه داستانی مرحوم پدر ما برای ما میگفتن، خدا رحمت کنه همه والدین شما را، من براتون عرض میکنم برای اینکه یه تغییری در مجلس داده بشه و بقیه عرضم را خدمتتون تقدیم کنم. البته در این داستانی که عرض میکنم اگه جنبه تفریحی هم داره درس خیلی مهمی است. مرحوم پدر ما میگفتن یه سیدی بود تو مدرسه صدر به نام آقا ناصر تو سرکانی، شاید گفته باشم یقینا این داستان تو مسجد آجوم جعفر در ذهن بعضی از دوستان هست ولی خیلی آموزنده است. گفتن این سیه پیر مرد بود، خیلی پیر مرد، از حارف رفته و از کار افتاده. ایشون میگفت من میرفتم درس مرحوم آقا نجفی رحمت الله علیه، پیر مرد شدم و دیگه نتونستم برم. ایشون زن و بچه هم نداشته بود، این سیه آقا ناصر تو سرکان، نتونستم برم درس. یه پیغام برای آقا دادم که آقا من نمیتونم، به مقسمه شهریه شون این که شهریه رو میدان، گفتم من نمیتونم بیام درس، شهریه رو ما رو بدین بیارم. تقسیم کننده شهریه گفت، آقا گفتن هرچی نیاد درس شهریه بهش ندید. ما ناراحت شدیم، یه نامه برای آقا نوشتیم که آقا ما پیر مرد شدیم، پامون درد میکنه، از تو مدرسه تو مسجد امام نمیتونیم ما این همه را بیان. نامه را آقا جواب نداد. حالا نگو که نامه را به آقا نرسون. نامه دوم نوشتیم، نامه دوم به آقا نرسوندن، جواب نگید. ما عصبانی شدیم، به فکرمون نیمد که شاید نامه را به آقا نداده باشن، گفتیم نامه را به آقا دادن جواب نداده. نامه سوم برداشتیم نوشتیم، اون چه فوش تصور میشد تو این نامه من نوشتم. اتفاقا اون واسطه بی انصاف همین کاغذ داره دست آقا نجد. نامه را امشب ما دادیم و فردا صبح نماز من خوندم، هنوز آفتاب نزده بودی، کمی با آفتاب داشتیم کتری برداشتم برام آبش کنن، یک دفعه دیدم سر کله آقا نجفه در مدرسه پیدا شد. گفتم یا حضرت عباس حالا چه کنم، گفتم لابد آقا جای دیگه کار داره. رفتم تو اتاق خودم قایم شدم که آقا هر جه میخواد بره بره. آقا مستقیم اومد در اتاق ما و گفت سلام علیکم. خیلی هم خوش اخلاق بوده مرحوم آقا نجفی، عجیب بوده در اخلاق، نمونه و نابغه بود. من گفتم سلام علیکم آقا، بفرمون تو. آقا مدن تو نشستن. گفتم من آقا یه آب جوشه بیشتر نمیخورم. چون نشستن رو دو شکه، ما کتریه برداشتیم رفتیم آبش کردیم و وردیم گذاشیم رو آتیش. او وقت چراغ اینا که نبود. حالا بین رو آتیش یه کتریه بخوان بذارن جوش بیاد یا آب جوشه آقا بخوره چقدر طول میکشه؟ حداقل مثلا نیم ساعت 20 دقیقه طول میکشه. آقای خاننجه چرا کس صحبت کردیم؟ این مدرسه چند متره، چند متر کاشی داره، چند تا آجر اینجا داره، پیانجا درس خوندن، یه حرفایی که اصلا و ابدا به کاغذی ما و اینا هیچ گونه ارتباطی نداشته باشه. حرفا رو زد. گرم و نرم و مثل دو نفر چون سن 70 سال با هم رفیقم. آب جوشه درست شد و ما یه آب جوشه ریختیم و گذاشتیم جلو آقا نجاشون. آب جوشه ریشون خوردن و دستشون کردن تو جیبشون. حالا آقا نجفی چیه؟ آقا نجفی مرجع تقلید است. ساکن در اصفهان، تمام قدرت‌های روحانی و غیر روحانی در اختیارش. یعنی هر کاری بخواد ایشون بکنه میتونه. گفتشون دستشون کردن تو جیبشون و یک کاغذ گذاشتن زیر دوشک. قاعده ایشون هم این بود وقتی میخواست حرف بزنه اینطوری دستشون رو میکشتن زیر ریششون. پاکتو گذاشتن و دستش نمیش دارن زیر ریششون و گفتن آقا هر وقت لازم شد یه کاغذ دیگه مرقوم بفرم. یه حرفش داد و بلند شد رفت. آقا ناصر تو سرکانی گفته بود به خدا قسم کار این آقا از صد تا چوب برای من بدتر بود. اضافه بر این که منو مرید خودش کرد. حالا بینید واقعا چقدر باید اخلاق خوب باشی که در این حال قدرتمند بودن آقا بگه اگه لازم شد یه کاغذ دیگه مرقوم بفرمید. هم جوابی کاغذم رو دار که جواب کاغذ این بود. تو اونطور پشت دی ما اینطور جبران کرد. خیلی مهم خدا میدونه اخلاق اینجوری. در این همینه که امیرالمومنین میفرماد بالاترین نعمتی که خدا به یک انسان عنایت میکنه حسن و خلقه، اخلاق خوبشه. اینم بحث دوم من. یه بحث 5-6 دقیقه یه دیگه دارم. خب این اخلاقای خوب چه نتیجه داره؟ حالا اینا اخلاق خوب خیلی. حالا اگر ما واقعا عوض کردیم خودمونا، اخلاقمون خوب شد، به کسی ستم نکردیم، دروغ نگفتیم، مطابق اسلام رفتار کردیم، به مردم محبت کردیم و امثال اون، چه نتیجه حاصلمون میشه؟ بازم از خودم نمیگم. قال علی علیه السلام حسن الخلق یدر الارزاق و یؤنس الرفاق. اخلاق خوب روزی انسان را زیاد میکند و رفقای انسان را محکم و مستحکم میکند. یعنی اگه میخواین در جامعه رفیق داشته باشید اخلاقتون باید خوب باشید. اگه میخواین رزق و روزیتون وسیع باشد با اخلاق خوب روزی انسان وسیع میشه. خلق بد روزی انسان را تنگ میکنه. شما خودتون اگر بقالی سر محلتون اخلاقش بد بشه چیکار میکنی؟ بابا ما که حالش نداریم از این چیز بخریم، کفاره باید تو صورتش نگاه کرد. میریم از اون کاسه به این خریم که اخلاقش خوب. معنی فرموش امیرالمومنین اخلاقتون رو خوب کنی تا روزیتون وسیع بشه و رفاقتتون هم با مردم محکم بشه. این دو نتیجه. قال صادق علیه السلام البر و حسن الخلق یعمران دیار و یزیدان فی الاعمار. اخلاق خوب عمر انسان را زیاد می کند و زندگی انسان را آباد می کند. می خواهن عمرتون طولانی بشه، زندگیتون هم آباد بشه، خوش اخلاق باشی. آدم بد اخلاقی خودش می خوره و زود از دنیا می ره. آدم خوش اخلاق نه. قال صادق علیه السلام ان حسن الخلق یذیب الخطیئه. اخلاق خوب گناهان انسان را آب می کند، از بین می برد و اخلاق بد اعمال خوب انسان را از بین میبرد. وقت امام صادق مثال میزنند، میفرمایند چنون که چربیای زیاد پوست را آفتاب از بین میبره. اخلاق خوب مثل خورشیده، این دباغا پوسته که میخوان چربیا و این چیزایی که بهش هست از بین ببرن و پوست دباغیش کنن، چه کار میکنن؟ بیشتر از آفتاب استفاده میکنن. همینطور که خورشید اون چربیای زیادی که متعفن است از بین میبره، اخلاق خوب گناهان انسان را از بین میبره. و همینطور که سرکه وقتی ریختن توی عسل، عسل را از بین میبره، اخلاق بدن مثل سرکه، اعمال خوب انسان از بین میبره. خب یه روایت دیگر میفرماید اول ما یوزع فی میزان العبد یوم القیامه الخلق الحسن. این آثار اخلاق خوب بود در دنیا، در روز قیامت هم ارزنده ترین چیزی که میذارن تو ترازوی اعمال و روش حساب میکنن اخلاق خوبه. وقتی انسان میزان اعمال خوبش سنگین باشه، نجات پیدا میکنه دیگه. اونی که میزان اعمال خوب و سنگینش میکنه اخلاق خوبه. ممکنه عبادت انسان زیاد بکنه اما سنگین نکنه میزان اعمال را، ولی اخلاق خوب در صورتی که توأم باشد با ایمان و عبادت، او خیلی دیگه ارزش داره. خیلی خوب، من دیگه عرضم اینجا خاتمه میدم. فقط یه جمله میخوام بگم در اینکه اخلاق خوب چقدر ارزش داره. اونقدر اخلاق خوب ارزش داره که خدا به پیغمبر در یک جا میفرماد فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. ای رسول عزیز اسلام، خدا به تو رحمت فرستاد، اخلاق خوب بداد که مردم دور تو جمع بشن. اگر خدا این رحمت رو شامل حال تو نمی کرد و این اخلاق خوب رو نداشتی و تند خوب بودی مثل این عرب ها، لنفضوا من حولک، همه از اطراف تو می رفت. یعنی اونی که موجب نجات جامعه می شود اخلاق زیبای پیغمبر است و این رحمتی است که خدا نازل فرموده است بر پیغمبر اسلام. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. و باز یه تاج مهمتر خدا به سر پیغمبر گذاشته در اول سوره قلم، می فرماد نون بل قلم و ما یسترون ما انت به نعمت ربک به مجنون و انک لعلی خلق عظیم. ای پیغمبر، به تو تهمت زدن که تو دیوانه ای، ولی تو که دیوانه نیستی، خدا بزرگترین منت رو بر تو گذاشته است و نعمت رو بر تو داده. اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو دارای اخلاق عظیم هستی. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ. هم تو خودت میفهمی و برات معلوم میشه، هم برای دشمنان تو معلوم میشود که دیوانه کیست. دیوانه تو نیستی که با اخلاق جالبت مردم را به خود جذب کردی، دیوانه اونهایند که با تند خویی و با خشونت مردم را از خودشون جدا میکنند. خدا این امتیاز را به پیغمبر میده. اگه اخلاق خوب بد بود، خدا پیغمبر خودش را با این صفت ممتاز نمیکرد. انک لعلی خلق عظیم.
بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما
سبیله. عجیب آیه ایست. خدا کنایتن در این آیه ای که قرائت فرمودن آدمهای خوش اخلاق را هدایت شده معرفی می کند و آدمهای بد اخلاق را گمراه. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. پس وظیفه ما رعایت جنبه های اخلاقی است تا پیرو پیغمبر باشیم و از هدایت شدگان. اگه بد اخلاق بودیم از جمله گمراهان خواهیم بود به صریح آیه قرآن. السلام علیک یا مولا یا ابا عبدالله. امروز سخن از اسرا و وارد شدن اسرا در مدینه آوردن. آمد و خوش آمد این بحث. منم یه گوشه از این صحنه عجیب را بیان کنم، شما فقط مجسم کنید در نظرتون. اگه چند نفر با هم مسافرت برن و وقتی بر می کردن دو سه نفر از اونها از بین رفته باشن، اینایی که وارد میشن چشمشون به رفقا دوستان خانه کاشانشون میفته و جای اونها رو خالی میبینن، چقدر بهشون سخت میگذره. نزدیکی های مدینه امام زین العابدین به رئیس کاروان فرمودن بشیر. بشیر اسم اون نبود، هر کاروانی یه بشیری داشت. قاعده کاروانها این بود وقتی میخواستن از مسافرت برگردن رئیس کاروان زودتر میرفت در اون شهر، خبر میداد مسافراتون اومدن. اینان که مسافر داشتن آماده میشدن، زناشون لباس نو می پوشیدن به استقبال شوهران می آمدن، بچه‌هاشون لباس نو می پوشیدن به استقبال پدرهاشون می آمدن، مادرها به استقبال جوانهاشون می آمدن. زین العابدین فرمودن بشیر، پدرت شاعر خوبی بود، آیا تو هم شعر میگی؟ گفت بله آقا. فرمودن پس زودتر به مدینه وارد شو. خبر وارد شدن کاروان ما رو به مردم بگو. بشیر میگه وارد شدم در مدینه، مردم رو دعوت کردم بیاد در مسجد، میخوام بهتون بشارت بدم. همه جمع شدن در مسجد، من صدا زدم مردم، یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، قتل الحسین فادمعی مدرارو. صدا زدم مردم، دیگه مدینه جای زندگی نیست، مردم به خدا حسینتون رو کشتن، حسین جان. میگه از مسجد بیرون آمدم، اومدم بیام به طرف دروازه، دیدم در یه خانه ای باز شد، یه خانم پیر زنی سرش از در بیرون آورد، صدا زد بشیر بگو ببینم از ابوالفضل من چه خبر داری؟ فهمیدم مادر ابوالفضل است. گفتم ابوالفضل رو کشتن؟ گفت از حسینم چه خبر داری؟ گفتم خانم حسینتونم کشتن. میگه این خانم وارد خانه شد، همون وارد شدن بود که چهار صورت قبر درست کرد، مینشست بالا سر اون قبرها، برای بچه‌هاش عزاداری میکرد. یا الله جتمنها، گرفتارها، چند مرتبه از پرده دلتون نام آقا را بیارید تا منقلب شوید. یا حسین، یا حسین، یا غریب، یا مظلوم، یا ابا عبدالله. میگه جلوتر آمدم، به در خانه ای عبور کردم، دیدم یه خانم ایستاده، دست دو تا بچه‌م در دستشه، این بچه‌ها لباس نو پوشیدن. صدا زدم امیر کاروان، بگو ببینم آیا پدر این بچه‌ها از سفر آمده یا نه بمیرم. گفتم پدرشون کیه؟ صدا زد ابوالفضل العباس. یا باب الحضائر، يا باب الحوائج، آقا جناب الفضل، شما را بق بچه های یتیمتون نظر عنایتی به این مجلس بفرمایید. بشیر میگه گریم گرفت، خجالت کشیدم عرضی بزنم. گفتم خانم بچه ها را ببر،
لباس سیاه به اونا بپوشون، یعنی به خدا باباشونو کشتن. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. دنبال من بخونید سه مرتبه این جمله را، تجربه شده است برای حوائج. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربنا بحق اخیک الحسین. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربنا به حق اخیک الحسین. یا کاشف الکرب یا بلفات. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربنا دنگ اخی کل حسین. یا الله، من دیگه جمله آیه ام من یجیب رو نمیخونم، در ذهن خودتون باشه. جوانایی که عشق میریزی با همین عشق ریزانتون، نسلو که بسمک العظیم العظم العز لجل الاکرم. یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. خدايا اگه ما گناه کاریم این جوانا و بچهای کودکا ندارن. الهی به محمد و علی و فاطمه والحسن والحسين والتسعه المعصومين من ولد الحسين، اغفر بهم ذنوبنا، بستر بهم عيوبنا، اشف بهم مرضانا، اقض بهم حوائجنا، واقض حوائج ملتمسينا. اللهم اشف مرضانا سيما المنظورين منهم. اللهم انصر امام زماننا وعجل في فرجه وظهوره.